أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروزشون فرمودن که من غیر فرق فی هذه الثلاثه بین ما کان فی عرض الامام علیه السلام اول مفتوحت عن وطن او غیره ما. می‌فرمایند این سه عنوانی که ذکر شد، یکی رؤوس الجبال بود، یکی آجام بود، یکی بطون اودیه، همه اینها از انفالند بدون اینکه فرقی بکند بین اینکه در اراضی مربوط به خود امام باشد، مثل اونهایی که لم یوجف علیه به خیل و لارکاب، یا در زمین های مفتوحت عن وطن باشه، یا همونطوری که عرض کردم در زمین های مباح باشد. حالا اون صورتی که ملک شخصی احد باشه عرض میکنیم انشاءالله. خب اونهایی که در اراضی مربوط به خود امام است، خب جای بحث نیست، اما نسبت به اراضی مفتوحت عن وطن، همونطوری که در ذهن بعضی از رفقا هم بود، چه مانعی داره که ما بگوییم نسبت بین حتی این دو صحیحه‌ای که در بطون اودیه وارد شده با ادله اراضی مفتوحت عن وطن به حسب ظاهر نسبتشون عموم و خصوص من وجه، برای اینکه این دو روایت صحیحه میگوید بطون الاودیه مثلا مطلقا، سوا اون این که در اراضی مفتوحت عن وطن باشه یا غیر اونها. اون ادلهی که در رابطه با اراضی مفتوحت عن وطن وارد شده، اونها هم عموم و اطلاق داره. اونا میگه سوا اون کان بطون الاودیه یا غیرها، پس نسبتشون به حسب ظاهر و بادی نظر عموم و خصوص من وجهه، و اگر نسبت عموم و خصوص من وجه شد، به چه دلیل ما این دو روایتی رو که در بطون اودیه وارد شده مقدم بر ادله اراضی مفتوحت عن وطن بداریم؟ دلیلی بر رجحان و تقدم این دو روایت چیه؟ اینجا یک نکته هست که اون نکته مسئله رو حل میکنه. خوب دقت بفرمایید. بطون الاودیه در صورتی داخل در اراضی مفتوحت انوطنه که قبلن آمره بوده و بطون اودیه نبوده، لکن به واسطه زلزله یا نحو زلزله عنوان مسیل بودن پیدا کرده و محل جریان سیل، اون هم سیل‌های عظیم و کثیر شده. پس ادله مفتوحت انوطن بطون اودیه رو در حالی که بطون اودیه هست شامل نمی شود، لأنها لیست آمره و یکی از شرایط اراضی مفتوحت انوطن این است که آمره باشد در حال فتح. و این مثلا یک بطن وادی رو حساب بکنید، در عرض مفتوحت انوطن که در حال فتحش کانت آمرتن، و ادله مفتوحت انوطن شامل می شده اونها رو. اما ما گفتیم در این ادله اطلاقی وجود نداره، نمی گوید که اگر در حال فتح آمر باشه، ولو اینکه بعدن هم تبدل به خرابی پیدا بکنه، بازم ملکن للمسلمین نسبت به آینده اراضی مفتوحت انوطن در صورتی که عنوان آمر بودن رو از دست بدهد، ادله اطلاق نداره. بلکه ما در سابق از چه راهی وارد می شدیم؟ از راه استصحاب. می گفتیم این زمین در حال فتح کانت آمرتن ملکن للمسلمین، و الان که عنوان آمر بودن رو از دست داده، شک می کنیم که از ملک مسلمین خارج شده یا نشده، به کمک استصحاب حکم می کنیم به بقای ملکیتش للمسلمین. پس سابقاً هم ما گفتیم این مسئله رو که اگر تبدل به خرابی پیدا بکند، از راه استصحاب بقای ملکیتش رو للمسلمین به دست میاریم. خب استصحاب در چه صورتی حجته؟ در صورتی که در مقابلش دلیل لفظی نباشه. خب وقتی که این دو روایت صحیحه در بطون اودیه، که لازمه این نکته رو توجه بفرمایید، لازمه بطون الاودیه این است که آمره نیست، برای اینکه اون جایی که محل سیله، اون هم سیل‌های عظیم و گسترده، این دیگه معنا ندارد آمره باشه. ولذا دیروز دیدید که بعضیا میگفتن که این بطون الاودیه عطفش به ارزن خربه، این عطف خاص بر عامه، مثل آیه شریفه فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان. پس لازمه بطون الاودیه این است که آمره نباشه. حالا شما فرض کردید که در حال فتح عامره بوده، خب در حال فتح عامره بوده، الان که عنوان عامره بودن رو از دست داده، اگر ما باشیم و هیچ دلیل لفظی نباشه، از راه استصحاب حکم میکنیم به بقای ملکیتش للمسلمین. اما وقتی که یک دلیل لفظی، اونم مثل این دو صحیحه‌ای که دیروز خوندیم، دلالت میکند بر اینکه بطون الاودیه مربوط به امامه، ما در اینجا چاره ای نداریم که دست از دامن استصحاب برداریم و به همین روایت داله بر اینکه بطون الاودیه مطلقا للامامه به این روایت تمسک بکنیم. عرض کردیم در عین اینکه قبولم داریم که اگر این دو روایت نبود، چاره ای نداشتیم جز تمسک به استصحاب، و برخلاف بعض الاعلام که استصحاب رو در شبهات حکمی جاری نمی دانست، ما جاری می دانیم. اما خب استصحاب در جایی است که دلیل لفظی برخلاف و بر وفاق حتی وجود نداشته باشه. اما اگر یک دلیل لفظی من عموم او اطلاق دال بر یک مطلبی بود، دیگه مجالی برای استصحاب نیست، میخواد استصحاب موافق با اون دلیل لفظی باشه یا مخالف با اون دلیل لفظی. مسئله رو عامره بوده، حال الفتح عامره بوده، بعد به واسطه زلزله سارا من بطون الاودیه و خرابن، در حال فتح عامره بوده، دلیلم حکم کرده به اینکه ملکون للمسلمین، منتها دلیل اطلاق نداره. اگر عنوان عامره بودن رو از دست بده، بازم ملکون للمسلمین، دلیل سکوت داره. اون وقت اگر ما باشیم و هیچ دلیلی در مقابل نداشته باشیم، از راه استصحاب وارد میشیم، میگیم کانت هذه الارض آمرتن حال الفتح و ملکن للمسلمین جمیعا، الان که شد مسیل و خراب شد، شک داریم از ملکیت مسلمین خارج شده یا نه، استصحاب میکنیم. اما نه، این که اطلاق، این که اصلا ادعا، بله شما ادعا کنید، اصلا این حدیث نداریم در اینجا، بحث در ادعا نیست دیگه، بحث در این است که ادعا درست باشه. گوش بدید. عرض می شود که پس این شبهه‌ای که در ذهن بعضیا بود، که خب شبهه خوبی هم بود، که بین این دو تا روایت صحیحه و بین ادله ملکیت مسلمین بر اراضی مفتوحت انوطن، نسبت عموم و خصوص من وجهه، به چه مناسبت ما روایات ما نحن فیه رو مقدمه بر اونها بداریم؟ عرض کردیم که اونجا خود دلیل دلالت نداشت، دلیل به کمک استصحاب دلالت داشت، و استصحاب هم در جایی است که در مقابلش دلیلی نباشه، اگر دلیلی باشه ولو موافقم باشه با استصحاب، با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسد. میخواد اماره موافقه باشه، میخواد اماره مخالفه. بحثی رو که دیروز کردیم و ناتمامون اونجایی بود که اگر این بطون العودیه ملک شخصی کسی باشه، یعنی قبلا عرض می شود که جای آبادی بوده لیکن به واسطه زلزله و امثال ذالکه وضعش تغییر پیدا کرده، شده یک زمین خراب و مسیل و محل جریان سیل، اما در اصل ملک شخصی بوده. خب حالا که این ملک شخصی تبدیل شد به بطون العودیه، آیا این بطون العودیه هم مربوط به امام می شود؟ عنوان انفال پیدا می کند؟ عرض کردیم که بعض الاعلام اینجوری فرمودن اولا محل کلام اونجایی نیست که این ملکیت شخصیش در اصل به واسطه احیا حاصل شده باشه، و الا اگر به واسطه احیا این ملکیت شخصیه در اصل پیدا شده باشه، این یک بحث مفصلی داره که در کتاب احیاء الموات باید به این بحث رسیدگی بشه. اون بحثی که به اینجا ارتباط دارد این است که ملکیت شخصیش به واسطه شراء بوده. مثلا اینجا یک زمین زراعتی آبادی بوده، این زمین رو خریداری کرده زید و زید مالک شخصی این زمین شده، بعد به واسطه اینکه این زمین در نزدیکی های مثلا کوه به واسطه زلزله و امثال ذالک عنوان مسیلی پیدا کرد، محل جریان سیل شد، با اینکه یک زمین زراعتی آبادی بوده و این زیدم خریده این زمین رو و به واسطه مثل شراء مالک شده این زمین رو، لکن زمین به واسطه حوادث و عوارض سارا به تعبیر امام عجمتن، یا به تعبیر ما در مثال بطن الوادی به واسطه زلزله و نحو زلزله عنوان بطن الوادی پیدا کرد. اینجا بعضیا گفتن که چه مانعی داره در عین اینکه ملک شخصیم بوده، لکن خب تا زمانی که یک محل زراعت و کشت و امثال ذالک بوده مربوط به زید بوده، اما حالایی که زلزله آمد و ای رو تبدیلش کرد به مسیل و سار من بطون العودیه، چه مانعی داره که بگیم این هم جزء انفاله و به امام برمیگرده؟ اما صاحب مدارک و بعض دیگر گفتن نه، ادله‌ای که دلالت میکند بر اینکه بطون عودیه ملک امامه از این فرض انصراف داره، از این فرضی که قبلا این زمین مالک شخصی داشته، بعد عنوان بطن الوادی پیدا کرده یا عنوان اجمه و جنگل پیدا کرده انصراف دارد. حالا ایشون بعض الاعلام اینجوری می‌فرماید که اگر ملکیت شخصیش به واسطه شراء و مثلا صلح معاوضی و امثال ذلک که اینا یک حکم رو داره در مقابل احیا، اگر ملکیت شخصیش به این نحو باشه، ما ممکنه اینجوری ادعا بکنیم که این دو صحیحه‌ای که در رابطه با بطون الاودی وارد شده یا در رابطه با آجام هم عرض کردیم روایاتی هست که منجبر به استناد مشهور به اونهاست وارد شده، ایشون میگن بعید نیست ما اینجوری ادعا بکنیم که اینها مال اونجاییست که مسلمان ها از دست کفار تسلم بکنن این معنا رو، اما اگر از دست یک مسلمانی که مالک شخصی این بوده بخوان تسلم بکنند، این خارج از روایاته. و شاهدش هم می‌فرمایند تقریبا اینه که در اون روایاتی که می‌خوندیم فرض کرده بود که اصلا اراضی اصلش مال کفار بوده، حالا لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب او قوم صالحو یا قوم اعتو ما به ایدیهم، اصلا موردش زمینهای مربوطه به کفاره، اما زمینی که مربوط به یک مالک مسلمان شخصیه این از مورد این روایات خارجه. اگرم بگید ما قبول نداریم، لااقل باید ادعای انصراف بکنید که خب حالا یه مسلمان بیچاره یه زمین زراعتی آبادی داشته و این رو خریده، مالک شخصیش بوده، لکن به واسطه یه زلزله و نزدیکی مثلا این زمین به کوه حالا اومده مسیل واقع شده، آیا این مسلمان بیچاره از ملکیت خارج میشه؟ بگیم چون زمین زراعتی شما تبدیل به بطون الاودیه شد یا تبدیل به عجم شد که در کلام ایشون اینجوری مثال میزنن، آیا این از ملک شخصی شما خارج میشه؟ ما شاید در فقه هم نظیری برای همچه مسئلهی نداشته باشیم که مالک یک مالک شخصی مسلمان باشه، حیات هم داشته باشه، هیچ مسئلهی هم از پیش خودش نداشته باشه، معذالک بیاییم حکم بکنیم به این که این مال از ملکیت این خارج میشه، حالا یا به امام برمیگرده یا به غیر امام. نظیری هم شاید در فقه برای این مسئله نداشته باشیم، لذا لااقل که این حرف صحیحیه، لااقل ادعای انصراف بکنیم. حالا اون روایات رو هم سیاقشو کنار بگذاریم که مربوطه به اراضی کفاره، بگیم سیاقش اینجوری نیست که برای انسان افاده اطمینان بکنه، اما خب این معنا فی نفسه ادعای انصراف یه ادعای است که انسان میپذیره که ادله انفال نیامده که زمین‌های مربوط به مسلمان‌ها رو از دستشون خارج کنه و بگه مربوط به امامه. حالا زمین‌های کفار به همون عناوینی که در روایات ذکر شده، خب بعید نیست اینها مانعی نداره که به امام برگرده، اما زمین یک مسلمان غیر مقصر بدون اینکه هیچ کاری و هیچ نقشی در این معنا داشته باشه، بلکه به طوری که مثال زدم یه زمین زراعتی در نزدیکی کوه داره، زمین آبادی هم بوده، این رو خریداری کرده، لکن یه زلزله آمد این زمین رو زیر و رو کرد، تبدیلش کرد به بطون العودیه. بگیم حالا که تبدیل شد به بطون العودیه، دیگه از ملکیت این مسلمانه بیچاره خارج میشه و داخل میشه در ملک امام. انسان نمیتونه ملتزم به این مطلب بشود. لذا لااقل مسئله انصراف یه مسئله تمامی ایراز که بین ایراز که به اینجا ارتباط نداره، ایراز به این بحث ارتباط نداره. آقا در هر بحثی اون حیث مربوطه به اون بحث رو شما در نظر بگیرید. مسئله ایراز چه ربطی به این مسئله ای داره که ما داریم بحث میکنیم؟ هیچ هم ایراز نکرده. آدمی سر تا پا گوش بده، آدمی سر تا پا همین یه زمین رو داشته، شب خوابیده زلزله آمده اینجا رو تبدیل به محصیل کرده، این چه ربطی به ایراز داره؟ چه ربطی به ایراز داره؟ غیر از این زمین هم هیچی نداره. پس بفهمید روایات عربی نیست، روایات ترکیه. منم ترکی بلد نیستم، با اینکه پدرم هم ترک بوده ولی بلد نیستم ترکی. یه دو سه تا دیگه اون آیه رو انشاءالله فردا به تفصیل عرض میکنیم، خواستم این مطالب اینا مخلوط به هم نشه. اون آیه که وعده کردم دو سه تا دیگه از انفال رو بخوانیم. و منها اینجوری می‌فرمایند و منها ما کان للملوک من قطایع و صفایا، چیزهایی که تقریبا اختصاص به ملوک داره. حالا چه قطایع باشه که ظاهر از قطایع زمین‌های مخصوصی است که ملوک برای خودشون انتخاب کردن، و شاید این که در زمان طاغوت هم من یادم میاد یک قسمت از زمین‌های شمال رو اون عرض می شود طاغوت کبیر به نفع خودش ضبط کرده بود و اسمش رو گذاشته بود خالص جات، و فردی رو هم معین کرده بود برای نظارت و سرپرستی. بالاخره مقصود از قطایع ظاهرا زمین هاییست که ملوک به خودشون اختصاص دادن، و صفایا عرض می شود که چیزهای با ارزشی که اختصاص به خودشون دادن، مثل لباسهای مثلا سلطنتی و چیزهای ذالک که مربوط به اونهاست. حالا به چه دلیل اینها جزء انفالند؟ دلیلش در باب اول انفال که عرض کردیم همه روایات انفال در همون باب اوله، در حدیث ششم یک صحیحه‌ای هست به نام صحیحه داوود ابن فرقد، قال ابو عبدالله علیه السلام قطای الملوک کلها للامام و لیس للناس فیها شیئون. این تصادفاً روایتش هم صحیح است، از نظر دلالت هم دلالت روشنی داره. یکی از اقسام انفال صفول، تعبیر ایشون اینه، و منها صفول قنیمه کفرس جواد و ثوب مرتفع و سیف قاطع و درع فاخر و نحو ذلک. همون غنیمتی که متعلق خمسه و حتی بنابر عقیده مخالفین ما که خمس رو اختصاص به غنایم دارالحرب میدن، میفرماین این غنیمت اگر دارای یک چیزهای خیلی برجسته ای باشه که ما ازش تعبیر میکنیم به صف و الغنیمه. مثال میزنن مثل اینکه یک اسب خیلی خوبی باشه، یک لباس خیلی ارزنده ای باشه، یک شمشیر خیلی برنده ای باشه، یک زره خیلی فاخر و با ارزشی باشه، این رو دیگه جزء غنیمت نمیارن که بعد مسئله خمس و اینها درش مطرح بشه. قبل از آنی که مسئله تخمیس در اینها مطرح بشه، این جزء انفاله و ارتباط به خدا و رسول و امام داره و مردم هیچ کدام درش سهم و نصیبی ندارند. و منها یکی از انواع انفال القناع ملتی لیست به اذن الامام، جنگ هایی که با اذن امام همراه نباشه، کما اینکه در یک روایتی در دو سه روز قبل خوندیم که اون روایت اینجوری میگفت و ان قاتل المشرکین به غیر امیرن امره الامام، اگر مسلمین با مشرکین مقاتله بکنن بدون اینکه با اذن امام توأم باشه و اینها یک امیری که امام او را امیر کرده باشه برشون حاکم نبوده، در اون روایت هم میگفتش که همش مربوط به امامه دیگه، اونجا مسئله خمس مطرح نیست. لذا القنایم التی لیست باذن الامام، اون جنگ هایی که همراه با اذن امام و تعمیر امام با الف نیست، اون دیگه مسئله خمس و اینا درش مطرح نیست، بلکه همه مواد غنیمت و امتعه غنیمت به عنوان انفال مربوط به امامه. و منها ارث و من لا وارث له. خب شما در شرح لمعه در کتاب الارث وقتی که طبقات الارث رو ملاحظه می کنید، از اقربا و زوجیت و اینها میگذره، بعد سه تا ولا در اونجا مطرح میکند. یکی ولا زمان جریره، یکی ولای اعتاق در آخر که دیگه در رتبه آخر آخره، ولا الامامه. ولا الامامه همینیست که ما اینجا جز انفال میشموریم. میگیم اگر کسی بمیره دارای اموالی و ما ترکی باشه و هیچ وارث سببی و نسبی نداشته باشه، ولا زمان جریره و ولا اعتاق هم نداشته باشه، دیگه آخرین بار مسئله ولا امامت مطرحه و به عنوان انفال این ارثش به امام میرسد. در این رابطه روایات زیادی داریم که این روایات رو صاحب وسائل در کتاب المیراث ذکر کرده، لکن در باب انفال فقط یک روایتش رو اشاره کرده، اما در کتاب المیراث روایات متعددی برای این مسئله است. روایتی که در با انفال ذکر کرده عرض می شود که موثقه ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یموت و ولا وارث له، یعنی لا سببا ولا نسبا، نه زوجیتی در کاره، نه پدر و مادر و پسر و قمخشی در کاره، ولا مولا، یعنی ولا اعتاق هم در کار نیست. دیگه این ولا زمان جریره رو متعرض نشده به لحاظ ندرت اون ولا زمان جریره. قال امام صادق صلوات الله علیه فرمود هو من اهل هذه الآیه، چنین کسی که مرده و هیچ وارثی نداره، این از مصادیق این آیه شریف است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، یعنی اینم یکی از مصادیق انفاله. پس می توانیم به این تعبیر ما تعبیر بکنیم که یکی از مصادیق انفال میراث و من لا وارث لهه. و تنها ظاهرا یک مصداق دیگه مونده که محل اختلاف، اون هم مسئله معادنه که اون رو باید در جلسه بعدی ان شاء الله ذکر بکنیم. راجع به آیه شریفه ای که دیروز اشاره کردم ان شاء الله فردا صحبت میکنیم.